بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام تبریک به مناسبت ولادت حضرت رضا علیه السلام خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستم دارم. در سلسله مباحث فن ترجمه متون دینی، خب یه سری مقدماتی رو عرض کردم و مطالبی رو به عنوان جزوه خدمت رفقا عرض کردم و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم عرضم خدمتشون. این تصاویر رو ما در واتساپ و تلگرام یا اگه لازم شدش در هر فضایی که در حال در خدمتشون هستیم برشون میفرستیم و یک جزوهی بتونن داشته باشن و بعدم میتونن از این جزوه یه پرینتی بگیرن و بعدم ممکنه یه سری چیزا یادشون بره رجوع بکنن به این جزوه. خب مطالب مختلفی گفته شد در ارتباط با فن ترجمه، بلکه از ترجمه متون دینی. این جلسه انتخاب شیوه در ترجمه رو میخوام بگیم که البته خیلی از این مباحث که این جلسه میخوام بگم گفته شده، اما یه سری مثال هایی و یه سری مسائلی که بالاخره روش توجه بیشتر بکنیم لازمه. این برگه ای که خدمتتون دادم در جزو انتخاب شیوه در ترجمه، یک، ترجمه معنایی و ارتباطی متضاد یکدیگر نیستن. گفته شد که ما یه ترجمه داریم، ترجمه تحت اللفظی، یعنی زیر هر واژه‌ای که هستش یه کلمه‌ای رو می‌نویسیم. حالا گفتیم یه فوائدی داره، یه نواقصی داره این ترجمه معنایی یا تحت اللفظی. ترجمه ارتباطی گفتیم که حالا یه جمله‌ای رو مشخص می‌کنه، بعد در ذهن خودش این جمله رو منعکس می‌کنه، بعد به دستور زبان مقصد اینو بیان می‌کنه، یا یک پاراگراف یه بندی رو تعیین می‌کنه، محتوا رو میگیره و اونو منعکس میکنه با توجه به زبان مقصد، حتی سطوح هم در نظر میگیره. مثلا این پنج خط رو میخواد در سطح یک نوجوان ترجمه بکنه یا در سطح یک بزرگسال، در سطح یک دانشگاهی میخواد ارائه بده یا در سطح یک افرادی که قشر خاکستری و متوسط هستن، متفاوت. اما اینو ما توجه داشته باشیم که چه ترجمه تحت لفظی باشه چه ترجمه ارتباطی باشه، ارتباطی هم در سطوح مختلف باشه، بین ترجمه ها تضاد نباید باشه. یعنی یه چیز دیگه بگه اون یه چیز دیگه بگه، نمیشه که، تضاد نباید باشه. اگر چنانچه بین ترجمه ها در هر سطحی تضادی باشه نشون میده ترجمه باطلیه، ترجمه اشتباهیه. مثلا اگه شما یه ترجمه تحت لفظی کردید با یک ترجمه ارتباطی کردی، حالا در یک سطح خاصی، بین این ترجمه ها میبینی که مخالفتی هستش، تضادی هستش، تناقضی هستش، این نشون میده یکی از این ترجمه ها باطل هستش، نمیتونه هر دو تا ترجمه درست باشه. اساسا به طور کلی ها در حقیقت بین لایه ها و سطوح تناقض و تضادی وجود نداره. مثلا شما نگاه کنید یه نکته رو اینجا خیلی مهم اینجا خدمتون عرض بکنم. گاهی اوقات یه مطالبی رو فرض کنید که در صوفیه میگن آقا صوفیه قائل به این که یک وجوده، وجود خداوند، بقیه تطور و تعین و تجلی او هستن و فانی فی الله و فانی در ذات و مندک که در ذات، از این حرفا. میگن آقا چیه، خب ما چیم، وجود ما چیه؟ میگن تو وجود نداریم. که آقا چطور میشه ما وجود نداریم که اون چیزی که از حدیث فهمیدم، اون چیزی که من از آیات فهمیدم، اون چیزی که از وجدان فهمیدم، اون چیزی که از عقل فهمیدم اینطوریه؟ میگه نه، این مرتبه پایینه، مرتبه عالی رو که حساب بکنی مرتبه عالی متفاوته. میگه مگه میشه؟ میگن این مرتبه من چی بوده؟ پس باطل بوده؟ اینکه انبیا گفتن چنین و چنین، میگه انبیا گفتن برای چی؟ برای عوام گفتن، اما مقصودشون برای خواص چیز دیگه بوده. این اشتباه، این حرف باطلیه. ببینید مطالب کلم الناس علی قدر عقولهم، نسبت به عقول صحبت میکنن، اما به این معنا نیستش که یه مسئله بگن دوه به علاوه دو بشه پنج تا، به شما بگن شش تا، به آقا بگن چهار تا. این حرف باطله، این حرف اشتباهیه، این حرفا زیاد گفته میشه. حالا ببینیم ما این ماجرا در هرمنوتیک در ارتباط با متون دینی هم غالبه فراوان. مثلا ببینیم ما یه آیه ای از قرآن رو که اینا رو بعدم بهتون میگم، در ترجمه ما گاهی اوقات نگاه میکنیم بعضی از این افراد که مشرب خاصی دارن میان خلاف ظاهر قرآن و روایات جوری دیگه ترجمه میکنن، میگه چرا تو این کار کردی؟ میگه ما این رو به تأویل بردیم، ما مقصود عرفانی رو لحاظ کردیم، ما به نفس الامر دست پیدا کردیم. میگه خب به نفس الامر که دست پیدا کردی، به حقیقت دست پیدا، تو حق نداری ظواهر رو که همه رو تغییر بدی که. میگه قرآن به چی دردی میخوره؟ این روایت به چه دردی میخوره؟ اگه بنامش هر کسی یه جوری برای خودش معنا بکنه، این چه دردی میخوره؟ ما میخوام بر اساس متن حرف بزنیم دیگه. متن هم ضوابط خودشو داره. فراوان از این مسائل میبینیم که از این افکار بشری مطالب از جایی گرفتن، سر میزنن به وحی، به نفع خودشون میان ترجمه میکنن. این ترجمه ها ترجمه های باطلیه، ترجمه های اشتباهیه. پس ما اگر چنانچه، حالا بهتون میارم، زیادم میارم، آیاتی رو میارم، میبینید که یک نفر مترجم یه جور معنی کرده، اون یکی دیگه اصلا ضد اونو معنا کرده. چرا؟ میگه این ترجمه انفسیه، ترجمه عرفانیشه. ای ترجمه عرفانی که ضد ظاهر نمیشه که. از این مطالب زیاد. حالا ببینین این قاعده تو دستتون باشه، اگر چنانچه یک آیه از قرآن یک حدیثی رو برای شما آوردن، چند تا ترجمه دیدی بین ترجمه ها تضاد هستش، بدون این ترجمه ها همش درست نیست، به اسم این ترجمه انفسی بهتون ارائه ندن، این حرف اشتباهیه. ترجمه انفسی چیه؟ من میگم متن رو برام معنی کنی. متن چی داره میگه؟ متن عربیه، ضوابط خودش هم داره، لغت داره، صرف و نحو داره، همین رو نگاه میکنیم، باید ترجمه بکن. تو ترجمه بکن، نهایتش اگه به عقلتون نرسید یه متشابه یه کارش بعدم بکن، ولی حق نداری معنی آیه قرآن رو جوری دیگه ای تو معنا بکنی، جوری دیگه ای ارائه بدی. حالا ببینید اینجا میفهمن که ترجمه معنایی و ارتباطی متضاد یک دیگر نیستن، بلکه دو روش هستن که مترجم باید با آگاهی و بینش و تجربه خود در موارد لزوم یکی از دو روش معنایی یا ارتباطی رو انتخاب کنه. یعنی ممکنه در یک متن از دو روش استفاده کنه. گاهی اوقات میشه که یه متنه شما میگی یکی رو باید تحت لفظی معنی بکنه، اینجا جا داره، لازمه دقیق. اونای دیگه معناییه، حتما نباید همه به صورت ارتباطی باشه یا همه به صورت تحت لفظی باشه. بعضی وقتا میگه گویایی در اینه، لزوم بر اینه که چی؟ به صورت این یک قسمتش به صورت تحت لفظی بشه، برام اینجوری دست شما رو نبنده. میخوام بگم که یه قاعده رو میخوام بهتون بگم که دستتون رو نبنده. آقا اینجا دیگه فقط ارتباطی باید من، یا اینجا فقط تحت لفظی باید من کنم. نه، یک جایی لازمه که شما ارتباطی یه جمله رو بگیری معنا بکنی، یه جایی لازمه تحت لفظی معنا بکنی که حساسیت داره، که برداشت‌های سو شده، که معانی نادرستی از ترجمه ارتباطی ارائه دادن، اونجا اونطوری معنی کن، هیچ گیری نداره. اینا یه قراردادی که خودت در فن ترجمه هم هستش، هیچ گیری هم در ارتباط با این مسئله نداره. چون ببینید چه ترجمه تحت لفظی و معنایی، چه ترجمه ارتباطی، آقا غلط نیست، باطل نیست، بله یکم گنگ گفتیم. مثلا فرض کنین که یک جمله انگلیسی، یک جمله آلمانی، یک جمله عربی رو بخواید زیرش تک تک معنی، یکم گنگه، اما این معنی نیست که اشتباه، باطله، باطل نیستش. بعضی جاها لازمه اونطوری معنا بشه که مچ کسانی که تفسیر و ترجمه به رأی میکنن گرفته بشه، این گیری نداره. پس اینجا دستتون بسته نشه. جاهایی که لازمه ترجمه ارتباطی باید خود فرد تشخیص بده، جاهایی هم که لازمه ترجمه معنایی میشه. اینه نکته.
حالا یه نکته سوالی برام پیش اومد، اون نسبت به ترجمه انفسی که فرمودین، اگر یک نفر بیاد ترجمه ای درست کنه که طبق تفسیر روایات باشه، یعنی تفسیر برعی نباشه، بیاد یه ترجمه رو تهیه کنه که هم ترجمه باشه هم تفسیر، تفسیر ما رو روایات، یک به قول گفته دی سلیقه به خرج بده، یک تلفیقی بزنه، اینم آیا اشکال داره؟ یعنی اشکال به کار ترجمه داره وارد میکنه یا نه؟ شما انتقادتون به اون روش ترجمه انفوسی به خاطر تفسیر به رأی بودنش بوده؟
به خاطر تفسیر به رأی بودنه، به علاوه اینکه اگر چنانچه بخواد اینو اطلاق بکنه که این ترجمه، اینم کار اشتباهیه، به خاطر اینکه اگر تو روایات هست باید اونا داخل پرانتز بمیسه. از باب نمونه یک ترجمه قرآن، ترجمه آیت الله مکارم شیرازیه که این جمعی از مترجمین این کارو کردن، زیر مجموعه ایشان بوده، ایشان همین کارو کرده. در بعضی موارد که من نگاه کردم ترجمه آیه رو کرده، اون مطلبی که در ذیل اون آیه در حدیثی او گنگیش و اون گیرش رو که مطلقه داخل پرانتز آورده، کار خوبیه. وقتی من چی میگم، میگم با توجه به روایت، اگه چنانچه اعلام بکنه بگه آقا این ترجمه‌ای که من میکنم با توجه به دیدن روایات ذیل آیه، اینم گیری نداره. اما هیچی نگه، بگه آقا این ترجمه آیه برسوره، این کار اشتباهیه، باطل نیست ها، اشتباه، یعنی اسلوب ترجمه در دنیا به این صورت نیستش، چون متن قرآن رو داره شما ترجمه میکنی. اما اون که من مخالفت کردم به عنوان ترجمه انفسی، بله این ترجمه به رأی، یعنی مبتنی به روایات معصومی نیست، مثلا مبتنی به یک مکاشفه یک صوفی داشته، بعد اومده این ظاهر قرآن رو مثلا جوری دیگه معنا میکنه، که خیلی گفتم مثلا فرض بکنید که وقتی حضرت موسی غائب میشه، میاد بین قوم، میبینه مردم گوساله پرست شدن، ریشه هارون رو میگیره باهاش مقابله میکنه، خب این مشخصه بچه، میگه چرا ریشه داری مقابله کرد، که چرا تو مانع گوساله پرستی اینا شدی؟ فان العارف من یرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، همه چی خود خداه، وجود غیر وجود خدا نیست، تو چرا اصلا تمام مخالفت و اینکه موسی به غضب اومده ریش هارون رو گرفته، سر هارون رو گرفته، میگه آجی گوساله پرستیدن، تو چرا گذاشتی اینا گوساله بپرستن؟ و کفارش هم به این صورت میشه که خدا میگه اینها رو نمیامرزم مگر سلاح برهنه بکنن، اینقدر از هم بکشن، اینها شرکه، شرکم مستحق آمرزش نیست، و کفاره این که اینقدر از همدیگه بکشن که خداوند بخواد بیامرزه اینا رو. و همینطور هم میشه، نیمه شب شمشیر میزنن از همدیگه، تعدادی که کشته میشن وحی میرسه که موسی اینها رو من آمرزیدم، کار به اینجا میرسه. اما این ترجمه‌ای که میکنه آقا چیه؟ میگه تو چرا مانع شدی اینا گوساله بپرستن؟ صراحت آیه ما مخالف اینه. بعد میگه آقا ما این همه انبیا اومدن گفتن آقا بت نپرستین، خود پیامبر و ابراهیم بت رو شکست، این کار اومد کردش. میگم بله، این مقابله با بت پرستی برای عوام بود، اما مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است، وجود بت هم وجود خداست، پس هر چی رو تو بپرستی که نه او رو پرستیدی، خود او رو پرستیدی، یه حرفا زده میشه. ما اینا رو قبول نداریم، این ترجمه هایی که دارن میکنن با ما ترجمه انفسی، ما میگیم اینا رو قبول نداریم. خب پس اینم مورد اول. در مورد اول دو مسئله خیلی مهمه آیو، یکی که بین ترجمه ها تضاد نباید باشه، نکته دوم این که خودتون باید حتما ترجمه یا تحت لفظی بشه یا ارتباطی بشه. نه، در بعضی جاها جا داشته باشه ارتباطی بشه، در بعضی جا، یعنی در یه متن ها یه قسمتش اهمیت داره تحت لفظی میشه، واجب واجب باید در نظر بگیریم، یه جاز نه به طور کلی به صورت ارتباطی ما میام معنا بکنیم، دست مترجم اینجا بسته نشه. کالا انشالله از این جلسه زیارت عاشورا رو میخوام شروع بکنیم، ترجمه شو میبینیم بعضی جاها رو ما چیکار میکنیم، یه قسمت ها رو تحت لفظی ترجمه میکنیم، بعضی جاها رو چیه ارتباطی معنا میکنیم، گیری هم نداره، اشتباه هم نیستش. خب دوم، گفته شده تردیدی نیست که مترجم باید امانت را رعایت کنه، اما رعایت امانت در ترجمه از مفاهیم نسبی و اعتباری و متغیره. یه قاعده که گفتیم همیشه مترجم امانت نسبت به اون متن مبدا رو باید رعایت بکنه، اما واقعا در ترجمه ارتباطی حتی در ترجمه تحت لفظی امانت به چه معناه؟ اگر ما در زبان فارسی کمبود واژه داشتیم، فرض بکنید که اومدیم سه تا واژه عربی رو که هر کدوم تو زبان عربی ظرافت ها و تفاوتی بین اینها هست، اما معادلش یه واژه در فارسی نداشتیم، چی کار بکنیم؟ دستمون بسته. اینجا اومدیم همه این سه واژه رو یکی ترجمه کردیم، آیا امانت رو رعایت کردیم؟ خیر، امانت رو رعایت نکردیم، اما قرض و مرض نداشتیم. امانت رو که رعایت نکردیم به خاطر مشکلی که این زبان مقصد داشته، محدودیتی که این زبان مقصد داشته و این مسائل هست. لذا اینو خدمت رفقا عرض میکنم، کسی که زبان عربی بلد باشه، قرآن حدیث بخونه، معانی میاد تو ذهنش که با ترجمه فارسی به دست نمیاره. اینو در خلال بحث های ترجمه میابین که من بهتون میگم وقتی تفاوت سه تا واژه عربی هر کدوم یک ظرافتایی داره، همه معادلش تو فارسی یکیه، یک ترجمه گنگی در نظر گرفته میشه در بعضی موارد. برای همین گفتم خب، اما رعایت امانت در ترجمه از مفاهیم نسبی اعتباری و متغیره. به عبارت دیگر در یک جمله رعایت امانت ایجاب میکنن مترجم همه کلمات را با دقت و وسواس ترجمه کنن، و در جمله دیگر امانت در صورتی رعایت می شود که مترجم هیچ یک از کلمات متن اصلی را ترجمه نکنه. حالا میگم یعنی چی؟ مثلا در یک متن فلسفی یا حقوقی یا تعریف اصطلاحات علمی که هدف آن ارائه معناست و کلمات اهمیت ذاتی دارند و هر کلمه با دقت انتخاب شده تا معنای خاصی رو برساند، رعایت امانت اقتضا میکنن همه کلمات ترجمه شود. این متن حقوقیه که اگه یک کم بالاتر پایین تر بشه یه حکم تغییر میکنه. یه متن فلسفی کلامیه که اگه یکم بالاتر بشه یه محتوا و یک عقیده تغییر میکنه. خب اینجا یه متن یک تعریف علمیه، یه واژه باید دقیق این در نظر گرفته بشه. خب این باید به صورت تحت لفظی. اما یک متنی به شما دادن، اصلا متن برای چی ساخته شده؟ برای تاثیرگذاری. حالا این متن انگلیسیه، من میخوام اینو تبدیلش بکنم به فارسی، میبینم اگه همینو تحت لفظی بشه اثری نداره، مثلا دو سه تا ضرب المثل توش به کار رفته، چیکار میکنم؟ میام مثلا کلا چیکار میکنم؟ ببینم این محتوا رو میگیرم، چیکار هیچ واژه‌ای اینا به کار نمیبرم، محتوا و مغز رو میگیرم، حالا میگم چیکار بکنم به زبان فارسی بتونم اثر بزنم. یه رمان رو میخونم، این رمان میبینم هدف چیه، نفس این رمان چیه، میخواد به بچه چی آموزش بده؟ به بچه میخواد بگه که مثلا منضبط باش، رعایت ادب رو بکن. خب حالا یک داستان کلیات رو میگم، حالا میگم چجوری من به زبان فارسی بگم که اینو بتونم جا بندازم. خب بعد که ترجمه میکنیم میگه آقا این چیزی که تو انگلیسی اومده با این چیزی که تو فارسی اومده اینا درسته، نفسش نتیجه دیگه میخواستی ادب رو به بچه یاد بدی، ولی اینو یکم متفاوت و اینکه ترجمه نشد که میگه اینجا اشکال نداره، میگه اینجا ما هدف ما و تأثیر بوده، اما در بالا که قانونی بوده، یه قانون باید دقیقا میشه، بحث اثر نیست، یکم بالا پایین بشه قانون متفاوت میشه، یکم بالا پایین میشه عقیده طرف متفاوت میشه، اینجا میگه نه اینجا حق نداری، باید با توجه به تمام ریزکاری های متن رو پیاده بکنی. حالا ببینین اینجا میفهمن که در این صورت تنها گزینه پیش روی ما ترجمه معنایی است. که چی؟ مثلا مواردی میشه که متن کلامی، فلسفی، حقوقی، تعریف اصطلاحات علمی، اما در جملاتی که هدف نویسنده انتقال تأثیر است، رعایت امانت انتقال دادن همان تأثیری است که مد نظر نویسنده بوده، نه ترجمه کلمات. مثلا در ترجمه بعضی ضرب المثل ها یا تعابیر انتقال تأثیر مهم است که تنها ترجمه ارتباطی از عهده آن برمی آید. به این مثال ها دقت کنید. حالا ببینید، میخوام بگم اگه اینا رو ما میخوام تحت لفظی معنی بکنیم به چه معنا میده؟ اگه بخوام ارتباطی معنا بکنیم، جهت تأثیر بوده دیگه، کدوم میگه ببینیم فایده داره در بعضی متن ها؟ اذا کسر الملاحین غرقت السفینه. ملاح یعنی ملوان، ملاحین یعنی ملوانان. میگه اگر ملوانان زیاد شوند کشتی غرق میشود. از یه نفر میگه آقا اگه ملوانا زیاد بشه کشتی غرق میشه. میگه چی ملوانا زیاد بشه کشتی غرق؟ حالا اینو میخوام به ترجمه فارسی بکنیم. میگه چی؟ آشپز اگه دو شد، آش یا شور میشه یا بی نمک. این طرف فهمیدم. میتونی در ترجمه عبارت اینو به کار ببری که برای ما محسوسه. یا مثال دیگه، ملکیان اکثر من الملک، سلطنت طلبتر از پادشاه. سلطنت طلبتر از پادشاه. میگه کاسه از آش داختر. کاسه از آش داختره میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنه که آقا اومده یک حرفی به من زده، من ناراحت شدم، منم یک حرفی بهش زدم. ایشون که مثلا دوست ماه چکام گره، آقا رو میگیره دو تا چوبم تو سرش میزنه، میگه بابا ما تا ید نمیخواسته بگه دفت دفت شما شلفته دیگه. این میگه کاسه از آش داخته. مثال نظر شما اینجوری بله مثلا اینجوری بگه بعد جوگه ملکی ین اکثر من الملک، سلطنت طلبتر از پادشاه. چی میگه؟ یا مثلا ترجمه دیگه، رجع به خفی هنین، با دو کفش هنین بازگشت. این میشه معنیش، با دو تا کفش هنین بازگشت. ترجمه ما معنی میگه خب میگه آقا با دو تا کفش هنین بازگشت، طرف رفت حقشو بگیره، با دو تا کفش هنین بازگشت. میگه من حقش به جای حقش دو تا کفش بهش دادم بازگشته. اینجا میگه نه، دست از پا درازتر برگشت. بدتر شد اوضاع. بله خب اینا نگاه، اینا ترجمه ارتباط، اینا چی رو میخواد برسونه؟ اینجا اثر رو میخواد برسونه. اینجا اشکالی نداره شما این کارو بکنید، لازم نیست دقیق زیرش بنویسی. اگر گیر نداره تحت لفظی بنویس، داخل پرانتز معادل سازی کن، معادل سازی بکن. بگو این معادل فارسیش اینه. مثلا یک کتابی من دارم ضرب المثل های انگلیسیه، همه رو جمع کرده، ضرب المثل های انگلیسی رو همه رو جمع کرده. خب این ضرب المثل جمع کرده، اومده کار قشنگی که کرده، ضرب المثل ها رو اول معنا کرده، بعد معادل ضرب المثل فارسی هم زیرش نمیشته. خب خیلی خوبه. مثلا اکس، مثلا اکشن لودر دن ورد، عمل کرد ها عمل بلندتر از کلمات حرف میزند. ای چی میخواد بگه؟ میگه آقا یک کاری مثلا در عمل نشون میدی تأثیرش خیلی بیشتره که تایی که بخوای حرف بزنی. خب این معادل فارسیش چیه؟ یک معادل داره. چی؟
سخنرانی نیست،
به عمل کار. بله این میشه معادل فارسیش. خب حالا این اومده زیرش همین معادل فارسی هم نوشته. خب خیلی مهمه. پس اینها در این موارد چون اثر رو میخوایی بذاری، این میشه چی؟ میشه ارتباطی.
این دست از پادراستر خودش معنی برگشتن من ترجمه معنیش چی میشه؟ این
معنیش کمون یعنی
ایرانی؟ نه ترجمه معنیش چی میشه؟ دست از پادراستر باز دوری اینم باید ارتباطی معنی کنی تو خود زبان فارسی را تا بفهمی منظور چی؟
این لازمیه وقتی که شما به زبان مقصد داری ضرب المثل رو میاری که شما اشراف به ضرب المثل داشته باشی. مثلا طرف میگه دست گل به آب داد، مثلا نمیدونه معنی دست گل به آب دادن چی. میگه دست گل به آب داد، خب باید بدونه. لذا خیلی مهمه که بله شما اون کسی که زبان ترجمه رو داره میخونه مسلط به اون زبان خودش هم باشه، مسلط به زمانش، یک مسئله اینکه ضرب المثلاش هم بدونه. یا نهایتش نمیخواد ضرب المثل بگی، بابا همینو به زمان ساده بگو. دست گل به آب داد مثلا کاسه از آش داختره، اینا هم توضیح بده ببین داخل اشکال نداره، نه باید ضرب المثل بگی. ولی میخوام بگم اگه هم استفاده بکنی تسلط به اون ضرب المثل داشته باشی گیری نداره. خب اینا خیلی مسائل مهمیه که بعداً اون باید توجه بکنی اینا. یا گاهی وقتا مثلا ببینی در کلمات معصوم یک ضرب المثلی اومده شده، یک تشبیهی دارن کردن که شما میتونی مطلب رو گرفتی اشکالی نداره تشبیه بکنی که ملموستر و محسوستر باشه. اعلام هم میکنه میگه آقا ترجمه من ترجمه آزاده تحت لفظی نیستش. مثلا ما نگاه میکنیم گاهی وعاز یک حدیثی که میبینیم ده خطه در اونی نیم ساعت داره تعریف میکنه معصوم اینو گفت معصوم میگه آقا کل حدیثش که ده خطه، شما نگاه میکنیم راستم گفته همین مطالب رو داره میگه، اما میاد چی به سبک توده مردم عوام با شعر با مثال با اینا رو میخواد همین رو جا بندازه به عنوان ترجمه یا نهایت شعر شرح مختصر بخواد ارائه بده، این گیری نداره. من تا اعلام میکنه من نقل به معنا دارم میکنم، تحت لفظی این کار نمیکنم. از این موارد داریم. خب سوم، انتخاب شیوه ترجمه و میزان معنایی بودن ترجمه و ورود کلمات متن اصلی به متن ترجمه مخاطب نیز بستگی دارد، به این معنا که ممکن است مترجم بخواهد متن فلسفی کهن و دشواری را به شکلی ساده و به نثر معاصر برای اقشار مختلف خوانندگان ترجمه کند، یا آنکه بخواهد متنی علمی و تخصصی را به زبان ساده برای نوجوانان برگرداند. در این صورت شیوه ارتباطی کارایی بیشتر دارد، زیرا ترجمه مستقیم کلمات زبان مبدأ متن ترجمه را دشوار و مبهم می‌سازه. شما می‌خواید ترجمه ارتباطی بکنی، خب ترجمه ارتباطی بکنی به زبان مقصد دیگه، مقصد مخاطب شما کیه؟ مخاطب شما کیه؟ یعنی یک بچه 7 ساله، یه بچه 12 ساله، یه نوجوان 17 ساله، یک بزرگساله، یک ادیبه، یا آدم بی سواده، چجوری باید بهش ترجمه میکنی؟ میگه شما محتوا را از زبان مقصد میگیری بتونی به زبان ساده اینو ارائه بدیم. لذا نگاه میکنی این کتاب های داستان که سیره معصومین رو نوشتن، کتاب های داستان برای بچه ها سیره معصومین نوشتن، هرچی بتونه که طرف زبان کودک رو بدونه موفق تره. ببینیم مثلا ممکنه یک نفر یک آدم محدث قوی باشه نتونه با کودک ارتباط برقرار بکنه، حالا ببینیم بچه 7 ساله میگه یه موعظه‌اش بکنه دروغ زیاد میگه، خب چی بگم نمیتونم باش ارتباط برقرار بکنه. یکی اصلا ببینیم بچه بوده با بچه صحبت بکنه بیانش خیلی میتونه یه جوری به حالیدون اون بچه بندازه، این خیلی مهمه که شما محتوا رو به او بده اون میفهمونه به بچه. اینا یکی از بحث‌هایی که در دنیای امروز در آموزش و پرورش خیلی مهمه، سبک ارتباط با این بچه با کودک بسیار کار مشکلیه و یک هنر روانشناسانه میخواد، یعنی فقط بدونی چجوری با بچه ارتباط برقرار بکنه. این هم اینه که باید علم داشته باشه نسبت به دنیای اون بچه. لذا اگه یک نفر بخواد موفق باشه، یک نویسنده‌ای در زمین کودک باید بچه شناس باشه، باید نوجوان شناس باشه، باید بدونه در چه سطحی میتونه صحبت بکنه. من خیلی دیدم متاسفانه کتاب‌های مذهبی نگاه کردم دیدم کتاب و ملایی برای نوجوان ترجمه کرده، خستش میکنه. چرا یه رمان مثلا غربی نگاه میکنی که ترجمه معنایی شده یه بچه دوست داره؟ به خاطر چی؟ به خاطر که اولا بسیاری از مطالب و محتوا رو در زبان شکل میاره، این شکل خیلی مهمه. الان بهتر شده، در کتابای غربی میبینیم دو صفحه همه شکل، سه خط اینجا نمیشه دو خط اینجا نمیشه، با شکل ارتباط برقرار میکنه با یک کودک 7 ساله با یک کودک 8 ساله. یکی رو میبینیم یک عالمه نمیشه، آخه یک شکلی کشیده، یک معصوم کشیده نورانیه، مثلا چیه تو این عجز نمیشه که تو باید با زبان شکل، این ترجمه شکلیه، گاهی تو وقتا ترجمه شکلیه، با شکل با تصویر بتونی مطلب رو انتقال بدی، یا با یک حرکات دست با یک مسائلی بتونی یه چیز رو انتقال بدی. اینها هم همه میشه جزء ترجمه. جزء روش انتقال. پس یکی از این مسائلی که فرمودن این که اون زبان مقصد که میخواد در نظر گرفته بشه از زبان مبدأ، سطح اون فردم لحاظ بشه، اینم خیلی مهمه، سطح بندی بشه. چهارم و آخری هم که فرمودن حتی در ترجمه معنایی نیز مترجم باید از اختیارات محدود خود در زمینه عملکردهای گوناگون دستوری استفاده کنند و به ساخته های دستوری جمله در زبان مقطع نیز توجه داشته باشد. خب حالا شما میخواهی یک متنی رو به زبان مقصد، خب این کسانی که فارسی زبانن با دستور زبان فارسی معنوسن، اگه بخواد تأثیر بذاره لذا باید همونطوری معنا بکنی، تحت لفظی نکنی. مثلا متنی که از باب تمرین من بهتون دادم یک قسمت شو آورده، کان ایدیسون ضعیف و ذاکره فی شبابه، کان تحت لفظی چه کان بود، ایدیسون ضعف حافظه در جوانش. خب این میشه تعدیه تحت لفظی، اینجوری معنی کده ایدیسون در جوانی حافظه ای ضعیف داشت. کانه را اینجا داشت معنا کرده، دفعه کانه معنی داشت نیست، کانه یعنی بود. اما بود ادیسون بود که ثقیله، اینجا باید بگی داشت. یا مثلا اینجا فرض کنید گفته ضعیف و ذاکره، ببین اینجا گفته استفاده از فعل داشتن به جای بودن و تعبیر حافظه ای ضعیف به جای ضعیف الحافظه که اضافه صفت به موصوف شده و شیوه آرایش کلمات نشان می‌دهد که مترجم در ترجمه این جمله از الگوهای دستوری و قالب‌های بیانی زبان فارسی پیروی کرده و از اختیارات محدود خود در این زمینه آگاهی داشته. مثلا اینجا حساب می‌کنه که ضعیف الذاکره ضعیف حافظه نبوده که، حافظه ضعیف اون تغییر داده، این در دستور زبان تغییر ایجاد کرده، معنا اینطوری نیست، تفاوته، ولی نه انتقال میده. گرامر فارسی اینطوریه، گیری هم نداره، مطلبم میگیره، برش روونتر هم هستش. حالا اگه نیمون میخواستیم تحت لفظی معنی کنیم، بود ادیسون ضعیف الحافظه در جوانیش، تا اینجا ادیسون در جوانی حافظه ای ضعیف داشت.
ضعیف حافظه بودم.
اینطوری نداریم، این صغیره، برای شما میگیری مطلب رو، نمیگم نمیگیریم. ببینید در ترجمه تحت لفظی معنی نیست که مطلب رو نگیری، مطلب رو میگیری، ثقل داره، روون نیست،
شما میگیری،
ولی گیر داره یه جورایی،
شما میگیری، یکی دیگه که مشخصش پایین.
بعد حالا تو یه جمله نه، فرض کنیم 20 خط تو اینطوری معنا بکنه، خسته میشه، یه صفحه میخونه خسته میشه. اما وقتی به زبونی که معنوسی باشه 10 صفحه میخونه خسته نمیشه.
کتاب علامه مجلسی داستانش،
بله علامه مجلسی، خب اون کتاب هایی که ایشون نوشته دقت بکنید مال 400 سال پیشه، هرچند که ملایی ترجمه کرده ولی اون ترجمه مال 400 سال پیشه، گویش 150 سال پیش، زمان قاجار با الان فرق میکنه، و 400 سال پیش در زمان صفویه او گویش با گویش الان تفاوت‌هایی داره. اگر چنانچه گویش الانم میدادن به علامه مجلسی میگفتن چی متن سنگینیه، متن سنگینه، چون گویش متفاوته، گویش در تطور نسبت به زمان. خیلی مهمه که کتاب‌های مهم به گویش جدید ولو ترجمه فارسی به روز بشه، آپدیت بشه.
در کلیه زبان‌ها میتونه،
بله در خیلی از زبان های اینطوریه.
خلاصه رفتن داریم که زبان درسته، یعنی جمله های بزرگ رو هر کی تو زبان خودش هست سعی میکنه که کوتاه‌ترین کلمه و جمله منظور رو برسونه.
بعضی موارد اتفاقا نسبت به گویش معاصر زیاده گوییه. باز کتاب های قدیم رو میبینی که 4 خط مطلبشو ملایی نمیشه، 4 خط 5 تا مطلب داره توش. حالا میبینی یک صفحه میبینی یه مطلب به زور گفته. نمیکشه. نمیکشه. اون یه مطلب رو شما نگاه کنید، مخصوصا مقدمات. اینقدر این مطالب رو فشرده میگن که یه چی مقدمی؟ مقدمه بیشتر یه آیه قرآن نیاز به شعر داره. یکی چی گفته تفسیر بکنیم. الان کتابی که نوشته
وقتی اصفه بکنی چی جلا داره که یه همش ببخشین بافته که یه مطلب سریع بگفتی دیگه. الان زیادگویی اتفاقا هسته، محتوا کمه. قبلا محتوا زیاد بود، اون موقع هنر این بود، میگفتم بهترین کلام کوتاه‌ترین کلام و پرمحتواترین کلامه. اون موقع هنر بری بودش، لذا ملاها و شخصیت‌های مهم در جهان اسلام میومدن هنرشون این بود تا میتونستن یه مطلب رو در کمترین عبارت بگن. مثلا دارم میگم کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی، میبینید زن برهان وجوب و امکان اومده گفته در یک خط و سه کلمه، بعد علامه علی اومده در 6-7 خط اینو شعرش کرده. چی گفتی بابا اینجا؟ هنرشون بری بوده، واقعا هم میرسوندن، ولی در دیگه جونش میکنه چی داره میگه. مثلا اون موقع هنر بر این بوده، الان نه، جور دیگه ایه باید در نظر میگه.
فراموی هم سخت بوده سواب یاد گرفته، سخت بوده.
خب پس اینم تا اینجا. حالا بریم قسمت آخرم بخونم خدمتون. سبک در ترجمه، میفهمون ترجمه خوب ترجمه ایه که بتوانه همان تأثیر متن اصلی را در خواننده بگذارد، یعنی محتوایی که در ارتباط با مقصدی که در متن مبدع بوده بتونه همون روح همون رو انتقال بده به فردی که در زبان مقصد هستش. این خیلی مهمه. برای انتقال این تأثیر رعایت سبک و اسلوب نویسنده اهمیت زیادی دارد، اما هدف همه متنها تأثیر گذاشتن بر خواننده نیست. فقط بحث تأثیری نیست، بحثی که دقیقا منتقل بشه، یک بحث حقوقیه، یک بحث اعتقادیه. هدف یک متن فلسفی یا حقوقی انتقال معنا و هدف یک متن خبری یا گزارشی اطلاع رسانی به خواننده است. بنابراین مترجم نخست باید انواع متن رو بشناسه، که حالا بعدم بهتون میگم انواع متن رو شما باید تشخیص بدین. حتی در روایات میبینی یک قسمت هایی رو که بعدن میخونیم، یک خطبه حضرت امیر 5 تا کلمه میبینی که توش کلی محتوا داره. من یادم خدمت یکی از اساتید بودم، یک فرازی که 3-4 تا کلمه بود 11 جلسه شو فقط شعر میداد. بنابر اینه اونا باید اینطوری، یعنی مثلا معصوم داره یه ماجرای کلی رو داره میگه، روحش رو میخوای بگیری، اینجا میفهمی که چجوری باید ترجمه بکنی. خطبه ها رو نمیشه اونطوری همین تو آزاد برای خودت. خطبه ها هر کلمه یک باری داره، یه دقتی داره توش. یعنی خطبه ها رو شما تحت اللفظی میاری یا ترجمه میکنی که با زبان مقصد از لحاظ گرامر درست باشه، ولی که حواله میدی به شعر، اشکال نداره. اما که تو اون به عنوان ترجمه تشریحی بیاری، از پسش بر نمیای، به مشکل بر میخوری. بنابراین مترجم نخست باید انواع متن رو بشناسه و بر اساس نقش خاصی که متن دارد زبان آن را برای ترجمه بیابد. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشد که نویسنده از چه لحن و زبانی برای انتقال این تأثیر یا اطلاع سود جسته. در این حال مترجم باید این موضوع را در نظر بگیرد که مخاطبان ترجمه او چه کسانی هستند و سطح دانش و اطلاعات زبانی آنها چگونه است. به عبارت دیگر مترجم نخست باید بداند نویسنده چه گفته، چگونه گفته و برای چه کسانی گفته. کالا اینها چه گفته، چگونه گفته، برای چه کسانی گفته، در جلسات آینده خدمتتون میگم که یک نکته‌ای که باید با مواجهه گاهی اوقات با یک روایات با متون مختلف دینی چجوری باید باش برخورد بکنی. پاسخ اول به شناخت نوع متن، پرسش دوم به شناخت لحن و زبان نویسنده، پرسش سوم به شناخت مخاطب باز می‌گردد. در نظر گرفتن این عناصر و انعکاس دادن آنها در متن ترجمه به معنای رعایت سبک و اسلوب و شیوه نگارش نویسنده از سوی مترجمه، که ادامه این مطالب باشه برای جلسه بعد. حالا یکم کارهای تمرینی انجام بدیم، کارگاهی داشته باشیم، بعد در ارتباط با زیارت عاشورا. خب اگه زیارت عاشورا رو هر کدوم از دوستان دارن یا توی گوشیاشون بیارن، انشالله کار بعدی که ما انجام میدیم روی زیارت عاشورایه، که خب این زیارت بسیار مهمه و حاوی مطالبیه که بسیار ظریف در شناخت مبانی تشیع.
مثلا تو همون مقدمات قدیم عربی بود دیگه،
بله،
مثلا است کلام است و سیرا عمر به قد زینه تشریح میکرد،
بایی چرا بله اون بله همینطور بله دقیقا همینطور شده. یعنی کتاب هایی که نگاه میکنی از قدما میبینیم که مثلا یک خط پر مطلب ریخته شده، اما کتاب های الان نگاه میکنیم نه اینطوری نیست. خب بریم سر متن زیارت عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اینو تحت لفظی میکنیم، ارتباطی هم میتونیم معنا بکنیم. میگه سلام بر تو ای ابا عبدالله. ابا عبدالله کنیه امام حسین علیه السلامه.
اینا ترجمه نکرد دیگه.
نه دیگه
امام صادق هم میگم دیگه.
بله از کنیه حضرت صادق هم ابو عبدالله هست. اینجا خب مشخصه که چون زیارت عاشورا نسبت به امام حسین، اینجا امام صادق نیست. السلام علیک یا ابن رسول الله. سلام بر تو ای پسر رسول خدا. خب یه نفر آقا یه سوال، ببین اینا خیلی مهمه که نکات توی نفر بتونه بفهمه. میگه آقا امام حسین پسر رسول خدا بود مگه؟ نوش بود. چرا اینجا گفته پسر؟
یه ذاتون
نور الله.
نه. خب نه اینجا به چه صورت باید خیلی مهمه. در زبان ما اینطوریه، آیا در زبان عرب به نوام اطلاق این میشه که پسر باشه یا خب اگه بگیم داریم میگیم استناد دینی چیه؟ ما داریم متن دینی ترجمه میکنیم. ممکنه بگه الان عرب استعمال میکنه، میگه الان عربی معاصره، شما باید اونجا برای من دلیل بیاری که چنین اطلاقی هستش. این خیلی مهمه.
دلیلش همینه.
کدومه؟
همین دلیلش همینه.
دلیلش همینه. خودش دلیله.
خب بله. مهمتر از این اگه بتونیم از قرآن ارائه بدیم بر شرح زیارت عاشورا بهتره. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 61. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. خب میگه که پس کسی که آل عمران 61 میگه پس کسی که با تو به مهاجه برخیز، مهاجه احتجاج دار. در اون من بعد ما جا که من العلم، هرگاه بعد از علم و دانشی که حالا این در مورد کی بوده؟ مال مسیحیان نجران بوده، در مورد مسیح به تو رسیده، باز کسانی با تو به مهاجه و ستیز برخواستن، خب بهشون بگو فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. میگه که فقل بگو، خب بگو اینا بیارن نت او، یعنی دعوت میکنیم، ما دعوت میکنیم ابناءنا و ابناءکم. خب اینجا آیا پیامبر اکرم پسر داشته؟ اونجا یک ابراهیم بود و از دنیا رفت دیگه. بعد اینجا کی آوردن؟ شیعه و سنی همه آوردن در تاریخ که امام حسین بودن. بعد اینجا اطلاق شده نسبت به فرزندان به فرزنده. میگم اینجا میتونید استفاده بکنید، خیلی مهمه در متون بتونید این کار رو بکنید، تطبیقی کار بکنید. آره. یا مثلا نگاه میکنید که میگن آقا میگن آذر پدر ابراهیم اطلاق کرده به اب، بت‌ساز بوده، بت‌فروش بوده، و این ابراهیمی که دارین میگین که اشهد انک کنت نورم فی اسلاب شامخه و الحامل متغره. میگه باباش بابا بوتزاد بوده و بوتفروش بوده، معروفم بوده اینجا. ای چی داره میگه؟ اونجا هم گفته اب. اونجا باید اثبات بکنید که اب به معنای کسی که سرپرستی یک بچه رو به عهده میگیرن بازم اطلاق اب میشه، که این پدر خوانده حضرت ابراهیم بوده نه پدر اصلیش. خب حالا اگه چنانچه شما این مثلا نتونی چی میشه؟ یک عقیده شد ضد مبانی شیعه که ابراهیم خلیل از یک مشرک به دنیا اومد. خب در مبانی شیعه اومده که اینها پدران اینها آدمهایی بودن که همه موحد بودن، حتی وصی بودن، و مادران اینها چنین و چنان. مبانا زیر سوال میره. قاعده یک کلمه اب، ابو باید اگه بینید درست تشکیل بره، اب ولی پدر هست، ولی پدر خوانده هم هستش، و طبق مبانی که ما داریم نمیتونه اب به معنای پدر باشه. ولی اگه تاریخ حضرت ابراهیم اصلا لحاظ نیست، اصلا نگاه نیست لحاظ بشه، محتوا رو شما از دین گرفتی که از مشرک پیامبر زاده نمیشه. اب هم میبینی که دوتا معنا داره، مشترک لفظیه. خب پس اینجا
برای ابو عبدالله میبینی کلمتون
این کنیه
ترجمه معنایش چی میشه؟
اب یعنی چی؟
الان فهمیدی.
خب خب ابا عبدالله چیه؟ پدر عبدالله. اینا کنیه، کنیه حتما اینطوری، حتما اینطوری نیست که یک بچه داشته باشن بعد بگی که پدر عبدالله یا پدر صالح یا پدر فلان. خب یک کنیه ای بوده، مثلا این یا ابا صالح المهدی. خب بعضی اون یک بسید من یک صالح پسری داشته که به امام زمان میگی ابا صالح. نه، البته گای کنیه ها بر این مواردی بوده، در خیلی موارد که نسبت به پسر می داشتن، چه نسبت به زن چه نسبت به مرد. مثلا اگر خانومی بوده که اسم پسرش چنین بوده، می گفتن مثلا امه، مثلا حبیبه، امه فلان، یه اسم می داشتن، مادر فلان. اینو بله بله، اینو به عنوان چی بوده؟ کنیه. یا اگه مردی بوده به پسر ارشدش مثلا چنین چیزی رو میگودم، ممکن اصلا نه اصلا فرزندی هم نداشته باشه. خب فرزندی نداشته باشه. یا مثلا ابن زیاد، زیاد آیا یه پدری بوده به اسم زیاد؟ نه، این مشخص نبوده بابا، بابا زیاد داشته، چی بوده؟ زیاد گفتم مختلفه، میخوام بگم حالا بریم سر حاشیه. السلام علیک یبن رسول الله، السلام علیک یبن امیر المؤمنین. یبن امیر المؤمنین میگه سلام بر تو ای پسر امیر المؤمنین. پس اینجا هم پسر رسول الله بوده هم پسر امیر المؤمنین. وابن سید الوسیعین. وابن یعنی پسر، سید یعنی چی؟ آقا. اضافه شده به وسیعین یعنی آقای اوسیا. خب و پسر آقای اوسیا. آقای اوسیا کی بوده؟ نه، آقای اوسیا امیرالمومنین بوده. وصی کی بودن اینها؟ اینا وصی پیامبر بودن. پس آقای اوسیا میشه امیرالمومنین. میگه که و یعنی سلام بر تو پسر آقای اوسیا. اینو کجا دانه میگه؟ عطف میکنه به امیرالمومنین، یعنی سلام بر تو ای پسر امیرالمومنین و پسر آقای اوسیا. آقای اوسیا میشه عبارت اخرى در ارتباط با شرح امیرالمومنین، یه صفت نسبت به امیرالمومنینه.
اینجا اتصال مثل اون هی آخر و اینا نداره که مثلا بفهمیم که برگردونده شده به قبل؟
نه،
اتصال داشته.
نه، زمین نیست.
درک کنیم دیگه
معنایی. و واو عطف هم اینجا هستش، در معناش هم هستش دیگه. واو عطف هم داره، عطفه. بله. السلام علیک یبن فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین، سلام بر تو پسر فاطمه زهرا، که این زهرا سیدت نساء العالمین. این سیده یعنی بزرگ زنهای عالم، یعنی اشرف نسبت به تمام زنهای عالم. آیه قرآن میگه مریم اشرفه. خب بعد میگه آیه قرآن بوده؟ میگه بله، مریم اشرف بوده تا قبلی که از زهرا باشه، نسبت به زنانی که تا قبل از زهرا بوده، اما وقتی از زهرا اومد، از زهرا اشرف نسبت به حضرت مریمه. مثل این میمونه که قرآن که این آیه اومده از زهرا به دنیا نیومده. خب تا اونجا کی بوده؟ اشرف کی بوده؟ از مریم بوده. مثل این میمونه الان میگن این مرجع تقلید اعلمه. خب این همه ملاتره. حالا یک نفر میبینه که بیشتر درس میخونه از اون میاد بالاتر. تا پارسال آقای فلان علم بوده، الان که دیگه از اون رفت بالاتر او شده علم.
آقای دکتر در مورد حضرت مریم تو قرآن اومده، خب بعدش هم اثباتش هم تو قرآن اومده در مورد حضرت زهرا؟
در قرآن نیومده، در قرآن نیومده. ببین همه چی در قرآن نباید باشه که. خب ما صفات زیادی در مورد حضرت زهرایی که با توجه به اون صفات میتونیم در نظر بگیریم، خب اما همه چی در قرآن نمیده. در روایات پررنگ اینو توضیح دادن، در ذیل همین آیه خیلی اومدن سوال کردن حضرت معصومه، میگه شما میگه حضرت زهرا مادرتون به عنوان اشرف خانوم هاست، خب اینجا چی میگه؟ آقا توضیح دادن تا قبل از اینکه حضرت زهرا به دنیا بیاد، وقتی حضرت زهرا به دنیا اومد ایشان دیگه به عنوان سیده نساء العالمین مطرح شده. السلام علیک یا سار الله. اینو خوب دقت بکنید، سار الله، سار الله رو بعدی میگن خون خدا، بعدی میگن سار یعنی خون، خون خدا، بعدی اینطوری معنی کنن. اما معناش اگه بخوای حساب بکنی، معنای محتوایی رو بخوای حساب بکنی، سار الله یعنی کسی که خدا خونخواهی تو را میکند، یعنی سلام بر تو، تویی که کسی هستی که خدا خونخواهی تو را میکند، یعنی طالب خونخواهی توست، طالب انتقام از قاتلین توست. این معنای محتواییش اینه، چون که خون خدا، میگه خدا خون داره. خب بعضیا اینطوری معنی میکنن، اینم بازم گیر نداره لازم محتوایی، گویا آدم میگه این اضافه تشریفیه، میگن اضافه تشریفیه، مگه نگفته که وجه الله عین الله عین الله ناظره؟ میگه که خود، میگه امیرالمؤمنین وجه خداست، امیرالمؤمنین چشم خداست، امیرالمؤمنین دست خداست. چطور میگه کعبه بیت اللهه، چنینه چنانه. این میگه خون یعنی از باب شرافت، خداوند که خون نداشته داریم خاطر به خودش نسبت به امام حسینو. ولی دقیقش بگید کسی که خدا خونخواهی تو میکند، سلام بر کسی که خدا خونخواهی تو رو میکند.
سار الله
به این معنا بگیریم، بخواهم توضیح بدین. ببینید این که شد ترجمه چی؟ ترجمه ارتباطی، محتوا رو داریم انتقاد میدیم. بله بله. وابن ساره، آها اینجا، و پسر چی؟ و پسر و ابن ساره یعنی و پسر کسی که خدا خونخواهی اونو میکنه،
و پسر کسی که خدا خونخواهی
اونو میکنه. بله. میگه سلام بر تو، میگه که میگه السلام علیک یا سار الله، سلام بر تو کسی که خدا خونخواهی تو رو میکنه، و پسر کسی که خدا خونخواهی اونو میکنه. یعنی خونخواهی کی رو میکنه؟ امیرالمومنینه، اولی نسبت به امام حسینه. امیرالمومنین رو که به شهادت رسانیدن، خدا منتقم خون امیرالمومنین. حالا میگه تو پسر کسی هست که خدا خونخواهی اونو میکنه، خدا خونخواهی تو حسینو میکنه، باز این گونه سلام میدی، تو پسر کسی هست که خدا خونخواهی اونو میکنه. یعنی مظلومیت رو هم نسبت به امیرالمومنین مطرح میکنه، هم امام حسین، از دو جهت معنا میکنه. ببینید اینجا خیلی نکات ظریفیه. میگه آقا خب والا امیرالمومنین وسط کشتی کنار چرا هی امیرالمومنین میاره وسط؟ امام حسین داره حرف میزنه، امیرالمومنین میاره وسط، به چی داره میاره وسط؟ آقا یک شرافت نسبت به امام حسینی که باباش کیه، یک حدیث طولانی هستش در کتاب بهاء الانوار، این اگه رجوع بکنین ترجمهش هم هستش، ترجمهش رو گیر بیارین خوبه، که امیرالمومنین و امام حسین شروع کردن چی؟ دارن از همدیگه تعریف میکنن، یعنی دارن فضائل همدیگه رو به رخ همدیگه میکشن. من اینم میگم، من اینم، من اینم، من اینم. بله بله. حضرت امیر شروع میکنه به امام حسین من اینم، من اینم، من اولین مسلم هستم، من کسی هستم که در خیبر رو چنین کردم، من در فضل و در فلان و در جهات مختلف داره همه اینا رو داره میگه. خب امام حسین میدونی چی میگه؟ میگه خب حالا من دارم میگم تمام اینایی که داری میگی درسته، بابای من اینه؟ بابای من کسی که تمام این فضایل حالا بده بقیه‌اش رو خودم بگم. پدر شما ابو طالب بود، ابو طالب شخصیت بزرگی بود، اما ابو طالب همسنگ امیرالمومنینه؟ شمایی که امیرالمومنین بابات ابو طالب بود، که ابو طالب چنان جایگاه داشت که گفتن اگر ایمان ثقلین توی کفه بزنن و ایمان ابو طالب رو بزنن، ایمان ابو طالب سنگینی میکنه. وصی پیامبر و شخصیت بزرگی بود، اما ابو طالب نسبت به است امیر، شمای امیرالمومنین از باب شرافت به قضا بگوی پدر شما ابو طالب بود، خیلی شخصیت بزرگ، اما به ابو طالب همسنگ علی نیست، بابای من علیه. حالا بقیه جای خودش داره دیگه. خیلی اینا هم به هم دیگه چیزی که اینها هم که مطرح میکنه بخواد ما بشناسیم. حالا اینجا هر جای امام حسین یه پای از تعبیر هم میاد وسط، یه پای از تعبیر. مثلا سلام بر کسی که خدا خونخواهی تو میگه و پسر کسی که باید خدا خونخواهی، نه تو چنین پدری داشتی، از این دعات بهتر میشه. خب ولوتر الموتور، این هم یه عبارت خیلی سنگینیه، خیلی ها بحث کردن اینا، اینا رو دقیقه که یاد بگیرین که خیلی مهمه. خب وتر یا وتر معانی مختلفی داره. مثلا در سوره مبارکه فجر میگیم والفجر و لیال العشر و شفع و الوتر و لیل ازایست و تا آخر. چون اگه کسی چیز خب شفع چیه؟ جفت، هرچی که دوتای لنگ کفش من جفته میشه چی؟ شفع. وتر یه تیکه تاقه، تاق، تک. خب حالا میاد خدا قسم میخوره والفجر، قسم به صبح سپیده دم و لیال العشر، قسم به ده شب و شفع، قسم به هرچی که دوته و الوتر، قسم به هرچی که تاق و لیل ازایت رم. بعضی ها اومدن گفتن ترجمه اینی شب یلدا و لیل ازایت ایست که طولانیه، اون شبی که طولانیه چیه؟ شب بلنده، اون شب شب یلدا شب. حالا گیری هم نداره، حالا بزنیم گیری نداره فعلا، همین ترجمه. که اگه چنین باشه چنین قسم هایی چنین آیه خیلی عجیبه. خب اینجا نگاه میکنیم که در روایات امام صادق فرمودن والفجر، تفسیر اینه که بله ظاهر درسته، به نعمت های مهم خداوند قسم خورده که تمام اینها بر حق بودن یک جریانه، خودش خلق کرده و اینها یه چیزهای عجیبی هستن، ولی گفته ترجمه تفسیر آیه اینه، تأویل آیه اینه، والفجر یعنی قسم به مهدی ما اهل البیت و لیال العشر قسم به کی؟ به ده داری، به ده تا امام، آخریش کیه؟ حضرت عسکریه. خب بله تا ایشد 11 و شفع و همون محمد و علی و شفع محمد و علی دو تا همجا با هم و الوتر ذات ربوبیت و لیل اذا یسر مادر ما فاطمه ایشد 14 ایشد 14 تا دیگه. لذا حالا اینا رو ما رو میبرین توی یک باده. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که خداوند به خاطر محبتی که به ما اهل البیت داشت نسبت به این بنی آدم به خاطر پنج تن آلت ابا انگشتاشو پنج تا قرار داد، پنج تا، که این پنج تا متجلیه در 14 بنده، اینا هر کدوم 3 بنده، 3 4 تا 12 تا، این 2 بنده 14 تا، برای این قرار داد در روایت حضرت فرموده که وقتی که خداوند متعال خواستش که به حضرت آدم تجلی بکنه، به حضرت آدم تجلی بکنه، یه وقت حضرت آدم واسطه میگه این ملائکه پشت سرش دارن سجده میکنه. گفت خدایا اگه اینا به ما میخوان احترام بذارن چرا پشت هم سجده میکنه؟ مثل اونه آقا داره راه میره من پشت توری کنه. خب جلوی ما باید توری کنه پشت من چی چیزی داره توری بکنه اینا؟ گفت آدم اینها بر تو سجده نکردن. گفت بر چی سجده کردن؟ گفت سجده کردن به اون انواری که خداوند در صلب تو قرار داد که از تو به دنیا میان، از تو میان. گفت انوار چی؟ گفت انوار ائمه معصومین. گفت انوار خمسه طیبه. گفت اینا رو میخوام من ببینم. گفت خیلی خب دستتو باز کن این انوار رو متجلی میکنیم در انگشتان دستت. انوار رو متجلی کرد، نور پیامبر رو در انگشت میانی قرار داد، نور امیرالمومنین در انگشت سبابه قرار داد، نور از زهرا رو در این انگشت قرار داد، نور حسن ابن علی رو در این انگشت قرار داد، نور امام حسین رو در شست. میگن آدم تا چشمش به شست افتاد غم تمام وجودش قرار گرفت. گفت این نوری غمه. خدا شروع میکنه میگه که از این فرزند تو حسین که به دنیا میاد این مصیبت خاصه. میگه آدم شروع میکنه به گریه کردن. آدم شروع میکنه به گریه کردن و اساساً به خاطر این گریه ها و این توسل ها بود خدا اونو میامرزه. شیخ شوشدری در کتاب الخصائص الحسینیه میگه اگه دقت بکنین اثر این غم هنوزم به صورت در این انگشت بنی آدم هستش. میگه اگه حالت چیده به این شست دیگه و نگاه بکن غم وجودتو میگیره. میگه من اینو من یافتم. خود ایشون میگه در خصائص میگه وقتی انگشت نگاه میکنی به خاطر اون نوری که ما از فرزندان حضرت آدم این نور منعکس و این حالت هنوز در انگشت شست ما از نگاه یه غمی دلتو میگیره. این میگه که به خاطر اینکه در اون پدر ما که به ژن که برمیگرده اون غم در انگشت شست بوده. این حالت در حال مده. خب حالا خیلی خیلی مطلب اینا. خب حالا ببینیم بدان. حالا اینجا دقت بکنید اینجا بله کجا بودیم؟ ها ول وتر موتور. وتر گفتیم هر چی تاقه. مثلا اونجا هم گفتیم تاق. تک. تاق تک. تاق تک. تاق با ته دست دا. به معنای خونم هست. آره. به معنای کشتن نزدیکانم هست. به معنای کینه هم هست. مشترک لفظیه. ببینین مثل شیر. شیر در فارسی به معنای شیر نوشیدنی هست، شیر درنده هم هست، شیر آب هم هست. از این مورد زیاد داریم. اینجا ببینید چجوری ما معنا بکنیم. معنی چیه؟ به معنی خونه، به معنی کشتن نزدیکانه، به معنی کینه هم هست، به معنی تاق هم هست. حالا اینجا وتر اینجا به معنی کشته. یعنی سلام بر تو ای کشته ای که الوتر الموتور. موتور یعنی خون کسانش ریخته شده. یا کشته موتور به معنی تاقم است. یعنی ای کشته تک یا ای کشته ای که خون کسانش ریخته شده، خون اطرافیانش کشته شده. اینطوری سلام میدی برای امام حسین که سلام بر تو ای کشته ای که خون کسانش ریخته شده. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. میگه سلام بر تو و ارواحی که حلت یعنی فرود آمدن، حلت به فنائک یعنی فرود آمدن در اطراف قبرت، همون جایی که فانی شدی، جایی که از دنیا رفتی. حلت یعنی فرود آمدن، به فنائک یعنی همون جایی که از دنیا رفتی فانی شدی. یعنی چیه؟ در اطراف قبرت. یعنی سلام بر تو و بر اون روحایی که فرود آمدن در اطراف قبرت. از این اینجا یه ارواحی هستش. اینجا کنایه از این که چه بسا شهدای کربلا که اینها کنار قبر امام حسین علیه السلام مدفون شده. به جسداشون اینجا سلام نمیده، به روحشون سلام میده. سلام میکنه به اون روح. چرا؟ بلافاصله میگه که بعد از اینکه ولوترال موتور میگه ای کشته ای که خون کسانش ریخته شده، حالا سلام میده بر تو و ارواح یعنی احمد اولادش، حضرت علی اصغر در ذریح امام حسین، حضرت علی اکبر در ذریح، نزدیکانش همه اینا کنارش، اصحابش به این کیفیه.
توی یک تفسیر یک از آقایون میفهمیدن که اینجا به معنای زواری که به زیارت امام حسین هم میرن هم هست، یعنی ارواح زواری که فرود آمدند به محل بقولی دفن تو یا به محل شهادت تو. خود زوار رو همیشون میگفت شامل.
ببینید یعنی ما فرود آمدن نیست در مورد ما. ممکنه مثلا بگی ارواح مؤمنینی که شب جمعه مثلا ارواحی که میان زیارت قبر ابی عبدالله کنار مرقدشون. بله درست. اینطوری میتونیم در نظر بگیریم. الا اینکه حلت رو یه معنی دیگه بگیریم. باش. نگاه بکنین. ببین اگه به اون معنا بگیریم که این روحی هم که داره میادش غیر از فرود آمدن این معنای دیگه بگیریم اونجا گیر نمیاد. میتونیم معنیش رو اوسب بکنیم. ولی ظاهرش که ما نگاه میکنیم به این معنا ظاهرش معنا میشه. مگه باز معنیش رو نگاه بکنیم ببینیم معنای اوسعی داره اون معنا رو در نظر بگیریم گیری نداره. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. میگه بر شما علیکم علیه یعنی علی یعنی بر کم یعنی بر شما منی یعنی از من جمیعن تمام جمیع سلام های خدا. میگه من تمام سلام هایی که سلام های خدا رو ابدن یعنی همیشه مستمر دائم از من بله جمیع سلام الله ابدا یعنی همیشه مستمع ما بقیتو ما یعنی مادامه بقیتو یعنی که من زنده ام بقیتو زنده ام. میگه بر شما از من جمیع سلام های خدا به صورت مستمر مادام که زنده ام و بقی اللیل و النهار و باقی شب و روز این سلام ها مستتر این سلام ها مستمر
مادامی که زنده
هم
و بقیه
و بقی تو یعنی که من زنده و بقیه و باقیه و باقیه شب و روز یعنی من که زنده هم که چی سلام حالا ممکنه بعد منم بمیرم من که بمیرم بازم شب و روز که هستش که تا شب و روز هسته این سلام ها مستمر نسبت به شما. خیلی خوب پس تا اینجا خوندیم انشالله جلسه بعد باز زیارت عاشورا بیارین سعی کنید توش معنا نداشته باشه دیگه زیرش بنویسید انشالله بعد انشالله به همین صورت بحثو ادامه میدیم. خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.